ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. پنجتن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به نحوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی اعتراض کردند. وزیر کشور میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سریعتر از قبل به اطلاع مردم خواهد رسید. نخست وزیر ترکیه میگوید طرح بازسازی میدان تقسیم استانبول به رغم اعتراضها ادامه خواهد داشت. پنج تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها اعتراض کردند. نامزدهایی که به مناظره عصر جمعه اعتراض کردند، محمد رضا عارف، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی هستند. برخی از این نامزدها مناظره تلویزیونی عصر جمعه را اهانت به مردم دانستند. در این میان ناصر سراج، نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، به خبرگزاری ایسنا گفت که این مناظره باید بررسی شود و پس از آن در مورد ادامه روند آن تصمیم گیری صورت گیرد. وزیر کشور روز شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه سعی می‌کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه را سریع‌تر از قبل به اطلاع مردم برساند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی محمد نجار همچنین گفت باید کاری کنیم تا حضور مردم در انتخابات سهل و آسان باشد و نباید فرایندهای اجرایی را سخت کنیم. او خواستار رقابت بین فرمانداران برای جلب مردم به رأی دادن شد و افزود به 8 نفر اول که مشارکت بالایی در استانشان وجود داشته باشد پاداش خواهیم داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد طرح تخریب پارک قزی در استانبول به رغم اعتراض‌های روزهای اخیر پیش خواهد رفت. به گزارش رویترز او گفت که این طرح برای بازسازی میدان تقسیم در استانبول صورت می‌گیرد. پلیس ترکیه روز شنبه برای مقابله با صدها تظاهرکننده که به سوی میدان تقسیم استانبول حرکت می‌کردند، از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. تظاهرکنندگان به طرح تبدیل پارک قزی به مرکز خرید اعتراض دارند. به گفته اتحادیه پزشکان ترکیه، در تظاهرات روز جمعه 1000 نفر زخمی شدند و 10 نفر نیز چشمان خود را از دست دادند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه ای خطاب به علی اکبر ناطق نوری، مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، از او خواست راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. به نوشته سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، خانم عشقی در این نامه با اشاره به ادامه تهدیدها علیه او و خانواده اش و نیز عدم رسیدگی به پرونده توسط مسئولان، از آقای ناطق نوری خواست به گفته او ندای حق طلبیش را به رهبر جمهوری اسلامی انتقال دهد که داد او را از آنچه بیدادگاه ظالم نامید باز ستاند. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار نمی رود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سیاست‌های اتمی تهران تغییر ایجاد کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گذشت زمان بنبست اتمی ایران را به مرحله خطرناک آن می‌رساند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
مسئله اتمی ایران هر ماه که می‌گذرد اوضاع خطرناک‌تر می‌شود. این تازه‌ترین واکنش آمریکاست در برابر بنبست اتمی ایران. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت انتظار نمی رود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد کند. در همین حال، خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد، از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی بن‌بست اتمی ایران خبر داد. بر پایه این گزارش، بی‌اعتنایی ایران به نگرانی‌های جامعه جهانی و توسعه طلبی تهران در زمینه برنامه اتمی‌اش و همچنین 10 دور نشست‌های بی‌نتیجه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 35 کشور عضو شورای حکام آژانس را بران داشته تا روز دوشنبه همین هفته برای بررسی این بن‌بست در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گرد هم آیند. شانون کایل، متخصص اتمی در انستیتو تحقیقات صلح بین المللی، به خبرگزاری فرانسه گفته است گفتگو درباره غنی‌سازی 20% تنها پرتوی از نور است، اما ابرهای تیره و تار زیادی هم دوروبر مسئله را فرا گرفته. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به راکتور آب سنگین عراک اشاره می کند که قابلیت تولید پلوتونیوم را دارد، ماده‌ای که کره شمالی هم در سالهای 2006 و 2009 در آزمایش‌های هسته‌ای خود به عنوان جایگزینی برای اورانیوم با غنای بسیار بالا از آن استفاده کرده. حالا وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ما به فشارها ادامه می‌دهیم و هر تلاشی را برای حل مسالمت‌آمیز مسئله انجام خواهیم داد، اما تهران باید بفهمد که وقت دارد می‌گذرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا واقعیت این است که اسرائیل آنچه را برای دفاع از خودش نیاز داشته باشد انجام خواهد داد. جان کری اضافه کرده ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و جامعه جهانی گفتند که دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است.
در ادامه همین گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 خرداد ماه اعلام کرد 8 شرکت و مؤسسه وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به مشتریان فراورده‌های پتروشیمی ایران هشدار داده در آینده هر گونه داد و ستد با شرکت‌های تحریم شده قابل تعقیب خواهد بود. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی. به گزارش خبرگزاری رویترز، پتروشیمی بندر امام، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و شرکت پتروشیمی موبین از جمله 8 شرکتی هستند که اخیراً در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره گفت: ما متحدیم که فشار بر ایران را تشدید کنیم، نه تنها با اعمال تحریم‌های جدید، بلکه فعالانه این تحریم‌ها را اجرا می‌کنیم و جلوی دور زدن آنها را هم خواهیم گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن در بیانیه گفته تا زمانی که ایران از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سرباز بزند، فشار تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. این نخستین باری است که آمریکا تحریم‌هایی را علیه صنایع پتروشیمی ایران اعمال می‌کند. در همین زمینه، یک مقام دولت آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفته که صنایع پتروشیمی بعد از درآمدهای نفتی مهمترین منبع تأمین مالی برنامه هسته‌ای ایران است. این مقام دولت آمریکا همچنین گفته شرکت‌های بین‌المللی می‌بایست بی‌درنگ خرید محصولات پتروشیمی ایران را متوقف کنند. او اضافه کرده که طی ماه‌های اخیر مقام‌های دولت آمریکا رایزنی‌هایی را با دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در سراسر جهان انجام دادند تا این نکته را روشن کنند که خرید محصولات پتروشیمی تحریم در پی خواهد داشت. در همین حال، وزارت خارجه آمریکا هم شرکت نیکسیما، یک شرکت خوراکی و آشامیدنی در امارات متحده عربی را به دلیل خرید و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران تحریم کرد. شرکت پتروشیمی جم هم تحریم شده. طبق این تحریم‌ها، دسترسی شرکت‌های تحریم شده به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد. اتحادیه اروپا و آمریکا در راستای کاهش درآمدهای نفتی ایران، تحریم‌های فراگیری را علیه این کشور اعمال کردند. به دنبال این تحریم‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزدیک به 40% کاهش یافته و جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی برای انتقال درآمدهای نفتی خود مواجه شده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. اما پرسش امروز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز: اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در با سبک و سیاقی جدید، اعتراض 5 تن از نامزدهای انتخاباتی و مطبوعات و ناظران سیاسی ایران را در پی داشت. اغلب نامزدها به ویژه در بخش دوم مناظره به پرسش‌های چند جوابی اعتراض کردند. این در حالی است که صدا و سیمای ایران می‌گوید شیوه پیشبرد مناظره و طراحی پرسش‌ها حاصل هزاران ساعت کوشش کارشناسان رسانه این نهاد بوده. اولین مناظره نامزدهای انتخابات 24 خرداد تا چه حد کمک کرد که دیدگاه‌های هر یک از نامزدهای انتخاباتی و تمایز میان اهداف و برنامه‌های آنان برای شما روشن شود؟ نظراتتون رو میتونید با شماره تلفن پیامگیر ما با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 میتونید در ضمن از طریق پیامک، وبسایت یا صفحه فیسبوک هم با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2079260175730. اما میرسیم به آخرین گزارش این بخش. روز جمعه در ژنو و همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشستی جانبی از سوی فعالان حقوق بشر ایرانی برگزار شد که مسئله خشونت علیه زنان و حق برخورداری از تحصیل موضوع اصلی سخنرانی‌های این نشست بود. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
یکی از رویدادهای جانبی اجلاس دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برگزاری نشست‌هایی از سوی سازمان حقوق بشری و غیر دولتی زودویند اتریش است. در نشست جانبی که روز جمعه با حضور تعدادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی برگزار شد، مسائل حق برخورداری از تحصیل و خشونت علیه زنان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آینده آزاد، فعال حقوق بشر و از برگزار کنندگان این نشست به رادیو فردا میگوید:
سه سخنران داشتیم که آقای امیر معماریان از کمپین حق تحصیل بودن، خانم شهناز غلامی خبرنگار آذربایجانی بودن که در رابطه با وضعیت زندان آذربایجان صحبت کردن، در رابطه با اعدام‌های فراقانونی، در رابطه با وضعیت بدی که توی این زندان وجود داشت، و خانم ایران انصاری از سخنرانان این نشست بودن که در رابطه با اطلاع ناموسی خشونت علیه زنان و دلایل اون قوانینی که تشدید کننده اون هستن و غیره صحبت کردن.
اولین سخنران این نشست امیر معماریان از فعالان سابق دانشجویی و از اعضای کمپین حق تحصیل بود که به مواردی از نقص حق تحصیل شهروندان ایرانی در 34 سال گذشته پرداخت. او درباره محورهای اصلی سخنرانی خود به رادیو فردا گفت:
من ابتدا با قرائت بیانیه ابتدایی کمپین به نقض آشکار حقوق شهروندان ایرانی در حق تحصیل در مقطع آموزش عالی و سپس به سوابق این ماجرا اشاره کردم و با برشمردن این که سازمان‌های جهانی، سازمان‌های حقوق بشری جهانی بایستی مرجع و یاری دهنده شهروندان ایرانی برای احقاق حق تحصیل خودشون باشن و همچنین برشمردن این که در حکومت جمهوری اسلامی ایران حق تحصیل بنا به تفکرات سیاسی، آزادی خواهی، بنا به در اقلیت‌های مذهبی بودن از جمله بهائیان و همچنین بنا به زن بودن در برخی از رشته‌ها کاملا نقض میشه.
یکی دیگر از سخنرانان این نشست شهناز غلامی، روزنامه‌نگار آذربایجانی و فعال حقوق زنان بود. او درباره اعدام و شکنجه زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی در آذربایجان صحبت کرد. شهناز غلامی بار اول در دهه 60 از سال 1368 تا 1373 5 سال را در زندان بود. او در فاصله 1386 تا 87 بارها بازداشت و زندانی شده و آنگونه که در سخنرانی خود در این نشست عنوان کرد، تا کنون از دادگاه انقلاب اسلامی تبریز حکم 16 سال و 6 ماه زندان گرفته است. شهناز غلامی، روزنامه نگاری که اکنون در خارج از کشور به سر می برد، در بخشی از سخنرانی خود با ذکر نام از اعدام زنان و به ویژه دختران جوانی در زندان یاد کرد که خود شاهد اعدام آنها بوده است. او در این باره به رادیو فردا گفت:
من وقتی اونجا بودم چند دوره بین زندانی های عادی بودم، توی اتاقی که من بودم فقط 34 نفر مجازات اعدام داشتن. من اونجا شاهد اعدام بچه ها بودم، مثلا اعدام یه دختری بود اسمش لیلا قامتی بود، یه بچه 14 ساله‌ای بود، یکی از بچه‌های فامیلش رو هل داده بود، انداخته بود توی چاه، در نتیجه بهش حکم قصاص داده بودن که من وقتی زندان بودم اونو می‌دیدم، واقعا یه بچه بود دیگه، خیلی هم سوسه نحیفی داشت، همیشه ناراحت بود با وضعیتی که قرار داشت توی زندان. خیلی هم حالا سعی کردن که این تخفیف بگیره ولی تخفیف نگرفت، آخرش هم اونجا به دار آویخته شد، یعنی اون قصاص شد. من سعی کردم کسایی رو که شاهد اعدامشون بودم اسم اونا رو بیارم که یکی همین لیلا قامتی بود و کسایی رو که حکم اعدام گرفته بودن و منتظر این بودن که اعدام بشن.
بخش دیگری از سخنان شهناز غلامی به مسئله شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی اختصاص داشت. سخنرانی او به عنوان یکی از شاهدان شکنجه و اعدام در زندان‌ها مورد توجه شرکت کنندگان این نشست قرار گرفت. در نشست‌های جانبی اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نمایندگانی از دولت‌های شرکت کننده در اجلاس، نمایندگانی از NGO‌ها و کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر شرکت دارند.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
خیسیه بارونه نمه عشقمه که میزنه رو صورتم ولی دیگه بزنه تو برو دیگه ایچ احساسی نیست اینجا واسن تو برو باهم بالا بایی که میاردن واسد اسمت وقتی که میاد حالم بد میشه میگی منو میخوای اتما نسل همیشه بگو این چند سال عمرم که رب چی میشه بگو لنتی که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو حسانی یه روز ناراحت نباش به
من حال تو میپرسیدم از امیر از امیر میگفت که با هم خوشیه یه جوری میکرد تو زیر که با کلمه که از تو میگفت انگار با چابو میبوری یه دیگه از تنم و این قلب مسخره رو دیدم که باز ترک خورد مسخرم کن مسخرم کن یالو پاک کن عشقات تو دستاتو بگی سمت من واقعی شو نگیری همه شست بد بودم تو خوبه خود ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از ثانیه یه رو ناراحت نباش ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خود ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از ثانیه یه رو جان بودی تو از ثانیه یه روز ناراحت نباش.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
سیاسی جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من اصلا اینا نمیخونم.
Seconds can be like an eternity.
ساعت 16:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. محمد رضا عارف، حسن روحانی، محسن رضایی، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران به شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها اعتراض کردند. وزیر کشور اعلام کرد که این وزارتخانه سعی می‌کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه را سریع‌تر از قبل به اطلاع مردم برساند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد تعداد کسانی که به خاطر مصرف الکل صنعتی یا متانول در شهر رفسنجان بستری شده اند به حدود 350 تن رسیده و تعداد کشته شدگان نیز به 6 نفر افزایش یافته است. نخست وزیر ترکیه میگوید طرح بازسازی میدان تقسیم استانبول به رغم اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت. به گفته اتحادیه پزشکان ترکیه در تظاهرات روز جمعه علیه تخریب یک پارک در استانبول 1000 نفر زخمی می‌شدند. مادر ستار بهشتی در نامه ای خطاب به مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی از او خواست راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. تهران گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر افزایش حمایتش از تروریسم در خارج از مرزهای خود را رد کرد و گفت که ایران خود قربانی تروریسم دولتی است. پلیس روسیه بیش از 20 تن از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را که قصد داشتند در مسکو و سن پترزبورگ علیه محدودیت‌های برگزاری تجمعات آزاد اعتراض کنند بازداشت کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
Oh, hey, man, you're
تازه های جهان دانش.
ریشه آرام گرفتن نوزاد در آغوش مادر چیست؟ دانشمندان ژاپنی اخیراً موفق شدند پاسخی برای این پرسش بیابند. طبق پژوهش‌های تازه، در آغوش گرفتن نوزاد در پستانداران باعث کاهش ضربان قلب و تحرک اندام و قطع گریه و ناله نوزاد می‌شود و مادر می‌تواند او را راحت‌تر حمل کرده و از مکانی خطرناک دور کند. محققان این آزمایش‌ها را هم با نوزادان انسانی انجام دادند و هم با موش‌های آزمایشگاهی. نوزادان موش اگر قادر نبودند احساس کنند که موش مادر آنها را حمل می کند، به گریه و تقلا ادامه می دادند، امری که بردن آنها از جای به جای دیگر را کندتر و دشوارتر می کرد. محققان می گویند اگر والدین بدانند که گریه نوزاد و بغل خواستنش ریشه ای ژنتیک و طبیعی دارد، شاید بهتر قادر به درک او باشند و کمتر دچار فشار و استرس شوند.
و شبها در کنار شما رادیو فردا. روی خط فردا،
آقای خاتمی، شما که 24 خرداد برای رأی دادن به دماوند می روید، ما هم دوست داریم در انتخابات شرکت کنیم. اگر آقای عارف که معاون شما بوده انتخاب شما نیست، پس ما چه نامی را بنویسیم؟ یا شاید نام میرحسین را بنویسیم دوباره مثل سال 88؟
یا به نظر شما ما به آمریکایی ها به اروپایی ها چشم میگفتیم خوب بود؟ آقایی در اونا وایستادیم بد شدیم، پس من باید نوشر اونا باشیم؟ ما آقا بالا سر نمیخوایم، آقا رای هم میدیم، منفیت ما خودمونه. الان اگر شرم یا تحملم میکنیم، زیر بار حرف زور نمیریم. این آمریکایی ها غربی ها بدونه.
این کاندیدایی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم، منتظر مردم ایران نباشین. اینا هیچ کدوم حرفتون رو باور نمی کنم. پای صندوق های رای هم نمیرم.
صدای شما
صدای فرداست.
دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشماره
گریه ها رو میشوره. چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم آه، چیکی چیکی بوم چیک آه، چیکی 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 بوم. این صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رفت یک سفر دور و دراز. به چشم من ببین دیگه عشق نداره، فکر نبودنت با من خنده رو لب هم میاره. استشون فردای من با خط آهن رو زنی، من دیگه رفتم تا عبر برگشتم و تو خب ببین. چکی چکی بوم چک آه، چکی 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 بوم آه، چکی چکی بوم چک آه، چکی 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 بوم. چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرم و تا بدونی تو قدرم و.
Tricky the way this chicky take over the room and hit me the way her hips then take over this dude and kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool and she packing a bag making a pass taking a train looking back. I could have done a lot of things different. What's the point of that? We never really ever got along. You're missing every call so long. It's been so long you can't fall.
سمه بده تو رنگی رو حالا بکش، گوله باره بدفتی رو حالا بکش. بسی دیگه دروغ نگو، نگو هنوز دوستم داری، ازش خودوستی حرف نزن، تو هیچ کس رو دوست نداری. من این بلیطه یک طرف است برای از تو دور شدن،